تو دو بیت و پنج بیت نمیشه به نظام فکری کسی پی ببریم و بر اساس اون نظریه پردازی بکنیم. اساساً عالم زبان شعر با عالم زبان تحلیل و منطق و استدلال و اینها دو تا ساحت جداگانه است و این کار به نظر من کار خوبی نیست، کار عوامانه و عوام پسندانه است که متاسفانه رایج شده.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
از شام تا به کاشغر، از سند تا خجند، آیینه دار عالم بالاست پارسی.
تاریخ را، وثیقه سبز شکوه را، خون من و کلام متلاست پارسی.
روح بزرگ و طبل خراسانیان پاک، چتر شرف چراغ مسیحاست پارسی.
تصویر را، مغازله را و ترانه را، جغرافیای معنوی ماست پارسی.
سرسخت در حماسه و هموار در سرود، پیدا بود از این که چه زیباست پارسی.
بانگ سپید عرصه بیدار باش مرد، پیغمبر هنر سخن راست پارسی.
دنیا بگو مباش، بزرگی بگو برو، ما را فضیلتی است که ما راست پارسی.
دنیا بگو مباش، بزرگی بگو برو، ما را فضیلت است که ما راست پارسی. پارسی، پارسی.
با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. با تشکر از همراهی شما تا فرصتی دیگر، خدا یارتان بد.
از اینکه تا بدین لحظه نشرات شامگاهی ما را دنبال کردید سپاسگزار می باشیم. نگاهی به غرب آسیا برنامه‌ای است که در این لحظه تقدیم شما عزیزان می گردد.
نزلت بيوت علينا، البيت انا عندي حوالي 200 نفر.
نگاهی با غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی با غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
با نام وید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، در خدمتان هستیم با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا که هر هفته همین ساعت تقدیم حضور شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم. دوستانی که علاقمند هستن به پیگیری تحولات غرب آسیا می تانن که آخرین رخدادهای غرب آسیا، البته گفتگوها و گزارش های مفصلی هم داریم در رابطه با تحولات غرب آسیا که میتونن از طریق سایت ما هم پیگیری بکنن. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم دعوت میکنم به ما بپیوندید در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام. آدرس ما @radiodari مشهد. دوستان عزیز، خدمتتون هستیم با تقدیم برنامه این هفته نگاهی به غرب آسیا. این هفته هم موضوعات گوناگونی داشتیم در غرب آسیا، از جمله ادامه جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه، طرح ویتکاف برای آتش بس در غزه، افزایش انتقاد کشورهای اروپایی از نسل کشی صهیونیست‌ها در غزه و همچنین حملات رژیم صهیونیستی به سوریه، که این موضوعات را به مقتضای فرصت برنامه البته تلاش میکنیم که بپردازیم. امیدوارم که شما هم در 20 دقیقه پیش رو فرصت داشته باشید همراه ما باشید. بیش از 600 روز از طولانی ترین جنگ رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه می گذرد و صهیونیست‌ها اعتراف می کنند که هیچ پایان روشنی برای این جنگ متصور نیستند و درگیر یک جنگ ابدی شدند. طی 600 روز گذشته رژیم صهیونیستی هم از هیچ جنایتی علیه مردم غزه دریغ نکرده است. مسئولان سازمان ملل با تأکید بر اینکه غزه امروز گرسنه‌ترین مکان دنیاست اضافه کردند ناامنی غذایی شدید در غزه 250% افزایش یافته است که بزرگترین قربانیان آن هم زنان و اطفال هستند و طرح آمریکا و اسرائیل اصلا در راستای حل بحران گرسنگی در غزه نمی باشد. سخنگوی دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد ینس کلارک در کنفرانس مطبوعاتی در ژنو گفته غزه امروز گرسنه‌ترین مکان جهان است و حتی مقدار کمک‌های بسیار کمی که وارد غزه شده هیچ یک غذای آماده نبوده است و باید پخته شود، آن هم در شرایطی که اصلا امکاناتی برای پخت و پز وجود ندارد. توماس دلالونگا سخنگوی کمیته بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر جهان هم اظهار داشته نیمی از مراکز صحی ما در غزه به دلیل کمبود سوخت یا تجهیزات پزشکی از کار افتاده اند. طبق گزارش طبقه بندی یک پارچه فاز امنیت غذایی که در ماه می امسال منتشر شد، 470 هزار نفر در غزه بین ماه می و سپتامبر 2025 با شدیدترین فاز گرسنگی مواجه خواهند شد که در مقایسه با تخمین‌های قبلی 250% افزایش یافته است. اما در حالی که جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه همچنان ادامه دارد، رویداد مهم دیگر غرب آسیا در رابطه با جنگ غزه، پیشنهاد استیو ویتکاف فرستاده ویژه ترامپ در امور خاورمیانه است که خبرگزاری رویترز گزارش داده که این پیشنهاد شامل آتش بس 60 روزه و آزادی 28 اسیر اسرائیلی ام از زنده و مرده در هفته اول در ازای آزادی 125 اسیر فلسطینی محکوم به حبس ابد و پیکرهای 180 اسیر شهید فلسطینی است. همچنین بعد از امضای توافق آتش بس توسط حماس، کمک ها بلافاصله وارد نوار غزه می گردد و این جنبش 30 اسیر باقی مانده اسرائیلی را بعد از برقراری آتش بس دائمی آزاد خواهد کرد. پیرامون این موضوع تحلیلی بشنویم از خانم معصومه عبدالرحیم، کارشناس شبکه العالم را.
پیشنهاد اگه میخوایم در مورد صحبت کنیم 100% اگه ما میخوایم پیشنهاد از کی مطرح شده؟ از آمریکا. و در این وسط آمریکا 100% اول منافع اسرائیل تامین میکنه، بعد منافع مردم فلسطین. ما همه میدونیم که اسرائیل دست نشانده آمریکاست در منطقه. این پیشنهاد یک پیشنهادیه که فقط مسئله رو به صورت جزئی حل میکنه. مسئله ما همه میدونیم که الان نوار غزه، مردم غزه الان کلن در حال حالا محاصره دارن. تقریبا امروز یکی از شهرهای خان یونس اعلام کردن که کاملا با خاک یکسان شده. میگم این یه چیز جزئیه و فقط میخواد اون برگه اسرا که دست حماس هست و اول اینا بگیرن، بعد بیان آتش بس رو مطرح کنن. یه چیزیه که حماس الان چی میخواد؟ اگه ما یه چیز ساده به صورت ساده توضیح بدیم، حماس چیزی میخواد که جنگ کاملا متوقف بشه به صورت دائم، اشغالگرای اسرائیل کاملا از نوار غزه بیان بیرون. این چیزی که حماس میخواد و کل گروه های فلسطینی میخواد. ولی متاسفانه پیشنهاد این چیز رو مطرح نمیکنه. یه متوقف شدن جنگ به صورت جزئی، به صورت چند روز، بعد اسرا مثلا به صورت چند روز مساعدت بشر دوستانه داخل بشن، و یه چیزی که زبون ساده زخم رو به صورت کامل یا درد رو به صورت کامل دوانه میده، فقط یه تسکینه.
خیلی سپاسگزار هستم. نگاهی به غرب آسیا تقدیم حضورتان می شود. از رادیو دری اشاره شد دوستان به ادامه جنایت های رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه، علیرغم گذشت بیش از 600 روز از جنگ رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه. اما جنایات رژیم صهیونیستی در غزه به حدی است که ما انتقاد کشورهای اروپایی را داشتیم از تداوم نسل کشی رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه. در هفته گذشته این انتقادها روند افزایشی داشته. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در جریان سفر به سنگاپور خواستار موضع سختگیرانه‌تر اروپا علیه رژیم صهیونیستی شده در صورت عدم بهبود سریع اوضاع در نوار غزه. مکرون گفته این به معنای اعمال تحریم است. رئیس جمهور فرانسه گفته ما باید موضع خود را سختگیرانه‌تر کنیم. مردم بریتانیا هم کمپین حمایت از فلسطین و تحریم اسرائیل و همچنین توقف ارسال سلاح به اراضی اشغالی را تشکیل دادند. نخست وزیر اسپانیا هم در جریان روزهای اخیر گفته از تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌خواهیم توافقنامه همکاری با اسرائیل را تعلیق و صادرات سلاح بین رژیم را ممنوع کنند. وی گفته نمی توانیم در قبال نقض قوانین بین المللی در غزه و کشته شدن بیش از 50,000 نفر سکوت کنیم. پیرامون اعتراضات در اروپا تحلیلی تقدیم حضورتان می شود از محسن فرخانی، کارشناس مسائل بین الملل.
قطعا این تغییر لحنی که ما در رسانه‌های غربی و بین مقامات غربی شاهدش هستیم باستابی هست از فشار افکار عمومی و شواهد غیر قابل انکاری که مداوم در رسانه ها از تلفات انسانی ما در غزه و در واقع افکار عمومی غرب در غزه شاهد اون هستند. و به نوعی مقامات اروپایی و در واقع رسانه های جریان اصلی در غرب در تلاش هستند تا مخاطبین خودشون رو به نوعی برای خودشون همچنان حفظ بکنن، چرا که افکار عمومی غرب دیگه اسرائیل رو یک قربانی نمیبینه، بلکه این رژیم کودک‌کش رو عامل فاجعه انسانی میدونه. اگرچه اظهاراتی که اخیراً ما در رسانه‌های غربی علیه رژیم صهیونیستی شاهدشون هستیم و میبینیم که چرخشی داشتن، اما سابقه تاریخی نشون میده که رسانه‌های غربی در دراز مدت به حمایت خودشون از سیاست‌های دولتیشون برمیگردن، مگر اینکه این فشارهای مردمی و جنبش‌های دانشجویی به تغییرات ساختاری منجر بشه. در صورت ادامه این فشارهای اجتماعی و سیاسی این تغییر قطعا ادامه دار خواهد بود و رسانه‌های غربی اغلب تحت تاثیر منافع سیاسی و اقتصادی دولت‌هاشون این مسیر رو هم ادامه خواهند داد و همچنان مجبور خواهند بود مقامات این کشورها به قول شما اون آبروداری رو ادامه بدن و این به معنای انزوای دیپلماتیک، سیاسی و در واقع شاید روزی اقتصادی رژیم صهیونیستی خواهد بود.
خیلی سپاسگزارم. نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. همچنان در خدمتتان هستیم دوستان. این برنامه اختصاص داره به بررسی مهمترین تحولات غرب آسیا. از طریق سایت هم میتونین این برنامه را دنبال بکنین و البته هم آخرین خبرها را. آدرس ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. یکی دیگر از تحولات غرب آسیا، گزارش هایی که منتشر شده در مورد دیدارهای مقامات رژیم صهیونیستی و مقامات دولت انتقالی سوریه. منابع خبری اعلام کردند که هیئت وابسته به دولت جولانی در سوریه مذاکرات محرمانه ای را با مقامات صهیونیستی انجام داده است. خبرگزاری رویترز در گزارش اعلام کرده هیئت سوری با مقامات اسرائیل دیدار کردند. بر اساس این گزارش ریاست هیئت سوری را والی القنیطره به عهده داشته، اما هویت رئیس هیئت اسرائیلی افشا نشده است، گرچه ترجیحاً وی از شخصیت‌های امنیتی است. شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی هم خبر داده چند هفته پیش اسرائیل مذاکرات محرمانه‌ای را با مسئولین ساختار جدید حاکم بر سوریه انجام داد. این خبرها به گفته کارشناسان نشان می‌دهد روابط دولت انتقالی سوریه و رژیم صهیونیستی وارد فاز تازه‌ای شده است. دولت بشار اسد در دسامبر گذشته سقوط کرد. در زمان بشار اسد اسرائیل و سوریه هیچ ارتباط دیپلماتیکی با هم نداشتند و با وجود اختلافات سیاسی و جغرافیایی نوعی صلح سرد بین طرفین حاکم بود. اما پس از سقوط بشار اسد شاهد حملات مکرر رژیم صهیونیستی بودیم به سوریه. در این حملات زیرساخت‌های نظامی سوریه از بین رفت. علاوه بر این رژیم صهیونیستی بخش زیادی از جغرافیای سوریه را هم اشغال کرد. در مقابل همه این حملات دولت انتقالی جولانی نشان داد که توانی برای واکنش ندارد و عملا به چند بیانیه محکومیت اکتفا کرد. اما در خصوص حملات رژیم صهیونیستی به سوریه که همچنان ادامه دارد، با هم تحلیلی بشنویم از محترم علیرضا مجیدی، کارشناس مسائل غرب آسیا.
ببینین اسرائیل، رژیم صهیونیستی میخواد این گزاره رو جا بندازه، تثبیت کنه در کل ملت سوریه، نخبگان سوری و نه فقط در دولت جولانیه، که باید بدانند اسرائیل دست بالاتر، رژیم صهیونیستی دست بالاتر را دارد و این سوریه هست که نیاز به توافق با آنها دارد. بعد دولت جولانی به دنبال حداقل چیزی که دنبال میکنه، به دنبال احیای توافقنامه آتش‌بس 1974. البته ایالات متحده خیلی بیشتر از اینو طلب کرده. خود دمشق هم الان حکومت جولانی آماده است حداقل یه پله بیشتر از 1974 امتیاز بده. اونم میشه توضیح داد چه امتیازی هست. کف خواسته رژیم صهیونیستی در قبال کشور سوریه، جغرافیای سوریه، الان چند تا مسئله. مسئله اول اینه که اینا یک مجرای عبوری، یک معبری میخوان که متصل بشن به شرق فرات و مناطق کردنشین. اصطلاحا به این میگن کوریدور دام. دومین خواسته جدی که توی سوریه دنبال میکنن تضعیف دولت مرکزی و به موازات اون تقویت گروه های قومگرای غیر عربه. ولی کلیتر هم اینا میگن این به این معنیه که سوریه باید از درون پرتنش باشه و سوری ها دچار فرسایش از درون بشن. این کشور سوریه به صرف نظر از هیئت حاکمش کشور سوریه رو تضعیف بکنه. مسئله سومی که اینا دنبال میکنن توی خواستای حد اقلیشون هم هست، علاوه بر جولان اشغالی که اونو باید کاملا دیگه در قلمرو خودشون میدونن، میگن باید یک منطقه حائلی ایجاد بشه. از جنوب غربی استان درعا شروع میشه، یعنی از جنوب جولان، از مرزهای جنوبی سوریه و جولان اشغالی. میاد بالا تا قنیطره و ریف جنوب غربی دمشق. یه محدوده ایه، اینا میگن این حد اقل خواستشون ایجاد منطقه حائله، خواسته حد اکثریشون چیه اینجا که اصلا جدیتره، اینه که میگن باید از دمشق تا اونجا به 3 دسته تقسیم بشه. دسته اول یه منطقه است که ارتش رژیم حضور داشته باشه، دسته دوم نیروهای همپیمان اونا، همپیمانان محلیشون حاکم باشن، لایه سوم هم که ارتش سوریه حضور داشته باشه، سپاه سنگین نباید داشته باشه. حالا اون خواسته حد اکثریشونه، خواسته حد اقلی اونا اینه که باید یک منطقه حائل اینجا احداث شه و دولت جولانی اینو نمیتونه فعلا بپذیره، اما فشارهای داره بهش میاد. خواستهای دیگه هم جز حد اقلیاش هست، تعطیلی گروه مقاومت فلسطینی، گروه های مقاومت فلسطینی 7 گروه متفاوت هست، 3 گروهشون رو دولت جولانی اخراج کرد. اینا اخراج حد اقلشونه. جز خواستهای میانی رژیم اینه که اساسا بین 250 تا 500 هزار فلسطینی در سوریه اسکان دادشن و فلسطینی های قدیمی سوریه هم تابعیت سوری بهشون دادشه که از این به بعد دیگه سوریه باشن، در جامعه سوریه هضم شن. و اینو دولت جولانی صرفا جز امتیازاتی که میگن فراتر از توافق آتش بس 1974 نرمش نشون داده، حاضر امتیاز بده. یکیش اینه که میگه فلسطینی هایی که 1948 آواره شدن وارد سوریه شدن، اون دسته‌ای که خودشون داوطلب باشن، خب از 48 تا امروز بیش از 75 سال میگذره، دقیق‌تر صحبت کنیم 77 سال میگذره، میگه اون دسته‌ای که خودشون داوطلب باشن و ما حاضریم تابعیت سوریه بدیم. اون یک. دومین چیزی که اعلام آمادگی اولیه کرده دولت جولانی اینه که زیونیستا اومدن در جنوب غربی سوریه، مرزهای جولان اشغالی، دربهای مرزها رو باز کردن، گفتن اهالی سوریه، مشخصا در زیان اهالی سوریه به عنوان نیروی کار میتونن وارد جولان، صبحا وارد جولان اشغالی بشن، عصرها یا شبها برگردن در داخل اراضی کشور سوریه در منطقه سکونت خودشون زندگی کنن. با اصطلاحا میگن کارگر روزمزد، به عنوان کارگر روزمزد وارد اراضی اشغالی بشن. خب چنین چیزی رو نه حافظ اسد اجازه میداد نه بچه الاسد، ولی دولت جدید یعنی تا الان چراغ سبز نشون داده، اجازه رسمی نداده، ولی مانع هم نشده.
خب دوستان خیلی سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید این هفته هم با برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. عزیزانی که علاقمند هستند به پیگیری تحولات روز، تحولات غرب آسیا، تحولات افغانستان به صورت ویژه و البته تحولات ایران، میتونن به سایت ما مراجعه بکنن. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. پیرامون تحولات روز ما در سایت گفتگوها و گزارش‌های ویژه خواهیم داشت. امیدوارستم که فرصت داشته باشید سری به سایت ما بزنید. یک بار دیگر آدرس سایت را خدمتان اعلام میکنم parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. رسیدیم به لحظات پایانی برنامه این هفته نگاهی به غرب آسیا. یک جهان تشکر و سپاس از همراهیتان. وقتتان خوش و خدا نگهدار.
خوشحالیم که همراهی شما عزیزان را در بخش نشرات شامگاهی داریم. پادکست غبار را می توانید شنونده باشید.
بر دست نوشته های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش می‌کنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم با شما هستیم با بیان تاریخ و خاطراتی از آرزوها، رویاها، پیروزیها و شکستها از تاریخ جهان. کریستوف کولومب ماجراجویی‌های زیادی کرد، اما عاقبت و سرنوشت او سبب نشد دیگران برای تصاحب مقامش تلاش نکنند. ایبار یک مرد پرتغالی به نام فردیناند ماجلان پا به درباره اسپانیا گذاشت. کشتی‌های ماجلان 24,000 کیلومتر در اقیانوس آرام طی کرده بودند که سرانجام در یک صبح بهاری خشکی از دور نمایان شد. او این سواحل با افتخار فیلیپ پادشاه اسپانیا فیلیپین نامید، اما زمان زیادی را در اونجا نماند. او بعد از توقفی کوتاه برای رسیدن به جزایر ادویه دوباره براه خود ادامه داد. پیشروی در اقیانوس دوباره طولانی شد و ذخایر غذا و دوا رو به اتمام بود. هنگامی که خط ساحلی از دور نمایان شد، فریاد شادی ملوانان به آسمان رفت. وقتی کشتی‌ها به جزیره نزدیک شدند، بومی‌ها برای تماشا و ساحل آمدن. ماجلان دستور داد توپ‌های روی عرشه را شلیک بکنند. غرش توپ‌ها در ساحل پیچید و ساکنان جزیره از ترس روی زمین افتادند و خیلی زود تسلیم اسپانیایی‌ها شدند. زیبایی بی نظیر جزیره سبب شد ماجلان او را جزیره بهشتی بنامد، اما در زبان محلی به او سبو می گفتن. سلطان سبو ماجلان و همراهانش را به خانهش دعوت کرد. خانه سلطان از چوب و برگ ساخته شده بود و ظرفای غذا هم چوبی بود، اما غذا بوی ادویه می داد. ماجلان فهمید به جزایر ادویه نزدیک شده. سلطان را به تبعیت از پادشاه اسپانیا دعوت کرد و او هم پذیرفت، اما شرط سلطان ای بود که ماجلان با سلاح‌های آتشینش دشمنان او را نابود بکنند. ماجلان با غرور تمام شرط سلطان را پذیرفت و به جزیره ماکتان حمله کرد. اهالی ماکتان به ساحل نزدیک شد و به هیچ وجه از توپ‌ها و اسلحه‌های ماجلان نترسیدند. اونا با نیزه و تیر و کمان به اسپانیایی ها حمله کردن و پیش از اینکه ماجلان و همراهانش به اونا برسن، تیر زهرآلودی در پای راست ماجلان نشست و او را به زمین انداخت. تیرباران بومی ها آنقدر شدید بود که یاران ماجلان مجبور شدن او را تنها بگذارن و عقب نشینی بکنن. کشتی ها به سرعت از ساحل دور شدن و ماجلان قبل از اینکه به آرزویش برسه کشته شد. پس از ماجلان، الکانو فرماندهی ناوگان بر عهده گرفت و به سرعت و سمت جزایر ادویه حرکت کرد. در نزدیکی ساحل بعدی عطر خوشی به مشام می رسید. ایبو برای مردانی که هزاران کیلومتر برای ادویه تهیه کرده بودند آشنا بود. عطر میخک. قایق‌ها فوراً به آب انداخته شدند و ملوانان در حالی که کیسه‌های بزرگی در دست داشتند راهی ساحل شدند. چند روز بعد صبح تا غروب کار ملوانان پر کردن کیسه‌ها و حمل اونا به کشتی‌ها بود. در این مدت اونا حدود 30 تن میخک به کشتی آوردند. اما حجم کشتی‌ها محدود بود و اونا باید ادویه‌های دیگری را بار می‌کردند. در یکی از همین روزها یکی از ملوانان برای الکانو خبر آورد که 30 کشتی از طرف دیگر جزیره‌ای در حال عبور است. پرچم پرتغال بر فراز یکی از کشتی‌ها برافراشته بود. پادشاه پرتغال به محض شنیدن خبر عزیمت ماجلان و طرف جزایر مولوک ناوگان خود را به تعقیب اونا فرستاده بود، اما اونا از مسیر آفریقا به سمت شرق آمده بودند و خبر نداشتند که ماجلان از سمت غرب کره زمین دور زده. ورود پرتغالی‌ها مساوی بود با قتل عام تمام اسپانیایی‌هایی که در تیررس و دیده اونا بود. اما پرتغالی‌ها کشتی‌های اسپانیایی‌ها را که در طرف دیگر جزیره بود ندیدند و از اونجا دور شدند. هنگامی که اسپانیایی‌های باقی مانده از جنگ با پرتغالی‌ها و جزایر مولوک رسیدند، با استقبال گرم حاکم جزایر روبرو شدند. فرمانروای مولوک سلطان منظور با خوبی از اسپانیایی‌ها پذیرایی کرد و دستور داد هر قدر که ادویه می‌خواهند در اختیارشان بماند. او حتی غواصان چیره دست و نجاران برجسته خود در اختیار اسپانیایی‌ها قرار داد تا کشتی‌هایشان تعمیر بکنند. الکانو برای بازگشت به کشورش همون مسیری را در پیش گرفت که پیش از این پرتغالی‌ها کشف کرده بودند، یعنی سواحل شرقی آفریقا. سواحل غربی آفریقا و بالاخره دریای مدیترانه. تنها نگرانی او ناوگان پرتغال بود که در اقیانوس در کمینشان بود. اما اونا تانستن بدون روبرو شدن با پرتغالی ها به سواحل غربی آفریقا برسن. حالا اونا در همون محدوده‌ای بودن که طبق اعلامیه پاپ با اسپانیه تعلق داشت. کسی نمیدانست که کشتی ها با دور زدن کره زمین از مسیر شرق به خانه باز میگردن. همه فکر میکردن که اونا از غرب آمدن. وقتی به جزیره سانتیاگو رسیدن، الکانو دستور توقف داد و ملوانها را برای خرید آذوقه به ساحل فرستاد. حسابدار الکانو نیز به ساحل رفت و وقتی برگشت از الکانو پرسید امروز چند شنبه است؟ الکانو پاسخ داد چهار شنبه. حسابدار گفت اما در جزیره پنج شنبه بود. الکانو گفت امکان ندارد، حساب من صحیح است. از اول یادداشت‌های روزانه‌ام را داشتم. حتی دفتر ماجلان هم اینجاست. طبق نوشته‌های او هم امروز باید چهارشنبه باشد. آنها چندین بار دفتر خودشان را بررسی کردند. هیچ اشتباهی نشده بود. اما چه اتفاقی رخ داده بود؟ آنها کره زمین را از غرب به شرق دور زده بودند، یعنی در خلاف جهت گردش زمین. برای همین یک روز عقب بودند. اگر کسی زمین از شرق به غرب دور می‌زد، یک روز پیش می‌افتاد. در آن سالها کوپرنیک نظریه گردش زمین به دور خود مطرح کرده بود، اما این نظریه آنقدر مشهور نبود که به گوش دریانوردها رسیده باشد. به هر حال دریانوردان اسپانیایی نخستین کسایی بودند که عملاً این وضع تجربه کردند. سرانجام ناوگان الکانو به اسپانیه رسید و مردم همانند قهرمانان از اونا استقبال کردند. پادشاه با او لقب دریا سالار داد و گفت این لقب برای این نیست که شما تانستین زمین دور بزنین، بلکه برای ایست که شما تمام کره زمینه به تصرف ما در آوردین. امروز میتونم ادعا کنم پادشاه تمام دنیا هستم. طبق اعلامیه پاپ دریانوردان من میتونن هر قدر که بخواین به طرف غرب پیش بتازن و به هر سرزمینی که برسن متعلق به اسپانیه خواهد بود. شما فقط به سمت غرب رفتید و هیچ عملی خلاف نظر پاپ انجام ندادید و اکنون در کشور خودتان هستید. پس تمام سرزمین‌هایی که کشف کردید، یعنی تمام دنیا، به من تعلق دارد. روزی که عالی جناب پاپ زمین را به دو نیم تقسیم کرد، نمی‌دانست چون این اتفاقی هم ممکن است رخ دهد. همه چیز به نفع فیلیپ خوشگل بود، اما یک اشکال وجود داشت. پرتغالی ها هم می توانستند یک سره به سمت شرق بتازند و از آن سو کره زمین دور بزنند. در این صورت تمام دنیا هم به اسپانیا و هم به پرتغال تعلق داشت. تاریخ و خاطرات جهان خیلی بیشتر از آن است که در این چند قسمت به پایان برسه. ما در آغاز راه هستیم و ماجراهای زیادی برای گفتن داریم. در قسمت‌های بعد هم با ما همراه باشید. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
از همراهی شما از آن تا به این لحظه سپاسگزار می باشیم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستانهای تمثیلی که تقدیم شما عزیزان می گردد.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه ما خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟ شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان درخت ضروری، نویسنده سید محمد علوی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
اینه بخیر، حالا دیگه رفیقت نمیشناسی. من استم حامد پهلوان.
چی؟ توستی حامد؟ یا الله، علی احوالت خوب هستی؟
خوب هستی؟
جور هستی؟
زنده باشی. باشه، با خودت چی کردی؟ تو خود کل مویه رو سفید کردی که؟
ای دنیا، کار آسیاب روزگار است. حامد خان
خودت خوب هستی؟ پدرجان و مادرجانت خوب هستن؟
شکر خوب هستن.
فکر کنم نزدیک 20 سال میشه که خودت ندیدم.
بخیالم که میشه، بعد از اینکه از کوچه ما خودتان کوچ کردن دیگه خودتان ندیدم. میگم حتما آرسیام کدی، ازدواج کدی؟
بله، سه تا اولادم دارم.
نام خدا نگاهشان کنه. خودت چطور؟
خب خودت چطور؟
خب من یک بچه و یک دختر دارم.
ای زنده باد، مثل امیر روشن فکرها واری. فقط دو فرزند، ولی به نظر من کم است.
البته حال دیگه شرایط با سابق فرق کرده. تربیه اولاد واقعا سخت شده، قبول کن دیگه.
تربیه خوی جمعی ها رو پوره کردن از نه اولاد بخی سخت شده، چی میگی؟
کاملا درست است. میگم امیر خودت چی کار داری؟
راستش من حالی میخواییم برم خانه.
اگه مادر اولادها اجازه میده بیا که بریم خانه ما.
نه بابا، اجازه و کار نیست، چون خودش رفته خانه پدرش.
راستی میگی؟ خیم امیال، من تلفن میکنم که خانه تیاری بگیرن. آه چی میگی؟
نه قسمی باز آمد میفتن. باشه یک وقت دیگه بخیر.
نگو دیگه نه. علی امیال امروز بیا دیگه، باز بخیر یک وقت دیگه هم بیا. چی میگی؟
خیلی یک لطف بکن به همسرت، بگو که خودش زیاد عذاب نکنه. به خانه شکست خوب است.
خاطر جمع باشه، ما با خود ما سخت نمیگیریم. تو هم که از خود هستی.
زنده باش.
وقتی دو دوست به خانه جلال رسیدن، حامد متوجه شد که دوستش به سمت درخت وسط باغچه حولی رفت و با دقت تمام یک چیزی را به یکی از شاخچه های درخت بست.
من نامم حامد است، رفیق قدیمی پدرت هستم. از دوره مکتب با پدرت هم رفیق بودم هم همسایه.
چی جالب، شما بچه همسن و سال مام دارین؟
بله، دو تا بچه دارم، یک دختر. یکشون از خودت کده کلانتر است، یکشون همسن و سال خودت است.
چقدر خوبش.
اونو پدر جان تمام.
خو 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 حامد خان، خب قصه کنی؟
میگم نام خدا چه یک بچه شیرون زبان است، خدا نگاهش کنه.
زنده باشی، جور باشی. برای پدر خود مکمل قند بچه است.
پدر جان، رفیقتان میگه که دو تا بچه داره، یک دختر، که از بچه هایشان یکیش اندازی مست سن و سالش.
آه میفهمم. میتونی کاکا حامد صداش کنی؟ چرا که مثل بیادر بر من عزیز است جان پدر.
زنده باشی.
مادر جانم،
مادر جان چای آورد.
سلام علیکم.
سلام علیکم. میبخشید من مزاحم دارم شدم.
خواهش میکنم. نه زنده باشین، خیلی خوش آمدین در خانه.
زنده باشین. زنده باشین.
خب ای گپ ها رو نزنین، مزاحمت چی مانا، اینجا خانه خودتان است.
تشکر.
میگم دفعه دیگه که آمدین حتما همسرتان هم بیارین که با هم آشنا شیم و رفت آمد کنیم.
من با جلال جانم گفتم که زن امروز گرفتار است. بچشم، انشالله دفعه بعد حتما همراه زنم میاییم.
بله، منتظرش میباشم.
حالی که همدیگر پیدا کردیم، بخیر باد از این رفت آمده زیاد میشه. باز ما میریم طرف شما دیگه.
بچه های دارم میارین دفعه دیگه خانه ما.
حتما کاکا جان، حتما.
تشکر.
دو دوست بعد از خوردن غذا با هم شروع کردن به صحبت. صحبت از ایام همسایه بودن و رفاقت قدیمیشان. از خاطرات شیرینی که با هم داشتن. در مدت صحبت دو دوست، حامد منتظر بود تا سوالی را که از موقع ورود به خانه به ذهن شکل گرفته بود از جلال پرسان کند.
خب میگم حامد جان، یک سوال از خودت بپرسم.
خطری نباشه جلال خان.
نه نه، خاطر جمع باشه، خطری نیست.
خب
امروز که با همدیگه وارد اولی شدیم، خودت رفتی سمت درخت درون باغچه تا.
درست.
من از دور احساس کردم که یک چیزی رو با یکی از شاخچه ها بسته کردی، در حالا که چیز دستت نبود.
نام خدایت، نام خدایت. میفهمی بر چی میگم؟
برای چی؟
همون دقت قدیما رو داری. درست متوجه شدی. چیز بسته کدم به شاخچه درخت. راست میگی.
ولی یادم هست که از بیرون که آمدم دست خالی بود. اون وقت هم که طرف شاخچه درخت رفتی، بازم من خود چیزی ندیدم. چی بسته که درست شد؟
جلال خان، این درخت حکایت داره. یک درخت معمولی نیست.
چی؟ درخت معمولی نیست؟
نه.
چطور روشنی پر تو بیاده؟
خدمت خودت بگویم که درخت روی اولی ما درخت مشکلات ماست.
چی میشنوم؟ درخت مشکلات؟
آفرین.
او دیگه چه رقم درخت است؟ ظاهرش خب ما دیدم هیچ فرقی با دیگه درخت ها نمی کنه.
خب بله، درخت خود درخت عادی و معمولی مال میشه، ولی من مشکلات خود به شاخچه هاش بسته میکنم.
نه دیگه بسیار ببخشید، من تقریبا مکمل گنگ شدم، هیچ نمیفهم چی میگی.
بچشم این حالا برای توضیح میتونم. خودت که میدانی که زندگی بدون مشکل نیست.
درست است.
هر کدام از ما مشکلات خاص خود داریم.
یام سیست.
مثلا امروز من به شعبه بودم که
اجازه است رئیس؟
بیا داخل، دروازه است.
سلام علیکم، روزتان بخیر رئیس.
ایچی حال است؟ ایچی روز است؟
چی شده؟
ایچی است که بعد اسم رسیده.
ها ایره میگن اینا. خب یک دوستی است رئیس؟
بله کرخونستم، یک دوستی است. ولی این دوستی از یه دیست خودت بوده و ناقص است که به دیست مرسیده.
خب بخشش باشه، از پیشم حتما صبر شده.
به خاطری که دوباره از پیش خودت صبر نشوه، 20% معاش این ماهی تا کم میکنم.
چی؟ 20%؟ ولی رئیس صاحب این دفعه اول است که دوچار خطا میشم. منصفانه نیست، بخشش باشه. من دیدم که همکارای دیگه بار دوستی ناقص پیش خودتان رایی کردن و جریمه هم نشدن.
حالی از کار مفی میگیری؟
خب راستش من واقعی
برو از پیش چشمایم دور شد. برو که از کار منفکت میکنم. برو دیگه.
بچشم.
والا چیه رئیس، بی منطق و بی انصاف داری. خدا با خودت صبر بده. من با شما حوصله نمیکنم، چشم خود بسته میکنم، دان خود باز میکنم.
جلال جان، من واقعا یه گپ ساده به رئیس دادم.
میفهم.
ای که هر کس ممکن است که اشتباه کنه، همین.
درست است، گپت کاملا ساده منطقی است، ولی خب باز چی شد؟
یه چی دیگه، 20% معاش ما کم کرد، یعنی از دستم رفت 20%. اما خب بریم سر اصل گپ.
20% هم تو کم کرد؟
بله، کم کرد.
خب گمش کرده که بی منطق نفر است. حالا اصل گپ از یاد نروه، قضیه درخت قصه کن.
بله، من اوائل هر مشکلی که پیش می آمد،
خب
چی خورد و چی کلان، با اعصاب بسیار خراب خانه می آمدم. اوقات تلخی می کدم، بسیار جگرخونی می کدم. ولی یک وقت پیش خود فکر کدم که انصاف نیست. همین گناه زن و اولاد من چی است؟
والا امیر خود راست میگه، یعنی من خودم این مشکل اینی دارم.
درسته؟
گاهی اوقات می تو با اعصاب خراب خانه می آیم و قال مقال و جنجال و ایتو گپا.
بله،
به نظرم برای هر کس پیش میاد، ولی
دقیقا نه.
باز چی کردی؟
بعد از او بود که همین درخت به کمک ما آمد.
ما رفتیم سراغ درخت. میشه بگویی که همین درخت چه قسمی به خودت کمک کرد؟
جلال خان، من تصمیم گرفتم هر روز که از بیرون به خانه داخل میشم، مشکلات گرفتاری های او روز به شاخچه همین درخت روی اولی بسته کنم و با خود داخل خانه نمیارمش.
حامد جان، یک قسم گپ بزن که من بفهم. مگه میشه که مشکلات و شاخشه درخت بسته کنی؟
معلوم دار است که میشه بیادر گل. مثلا من همین امروز مشکلی که به شعبه با رئیس برم پیش آمد، به شاخشه درخت بسته کردم، با خود داخل خانم نو آوردم. زن اولادم هیچ خبر ندارن.
چی؟ یعنی همیالان همسرت خبر نداره که به شعبه با رئیس جنجال داشتی؟
هیچ. بله.
خب از خانه، دم خانه از خودت پرسان نمی کنن که خب قصه کو که امروز و شعبه چی گپ بود، چی کردی، چی نکردی؟
خدا حسش کوشش میکنه که با اونا در مورد دیگه چیزا گپ بزنم، گپ یک طرف دیگه ببرم.
ای بلا، چقدر جالب.
جالب تریست که خیلی وقتا وقتی صحبکی میرم که همون مشکل از شاخچه واز کنم، میبینم که نیست.
نیست. والا حامی جان، به نظرم که به هر خانه به خصوص به خانه ما ایتو یک درخت ضرورت داره.
درخت خوب پیدا میشه جلال خان. درخت هم نشد، یک گوشه یگان میخ روی دیوال هم میشه زد که مشکلات به همو آویزان کنیم و با خود به خانه نبریم. یام را دارم.
والا بیخی خوب گپ هست. نه، این درخت ضرورت داره.
خوشحالیم که همراهی شما عزیزان را در بخش نشرات شامگاهی داریم. آخرین برنامه نشرات شامگاهی ما راوی عشق می باشد که تقدیم شما عزیزان می گردد.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع میان عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
ما اگه قرار شد که حاکمیت بر خودمون پیدا کنیم، مال حرام که اصلا نباید بخوریم. اگه قرار شد که ما آلمن و آمدن پرهیز بکنیم از یه چیزی که حقمون هست که استفاده بکنیم بدم نیست، ولی به خاطر تو این کارو میکنیم، پس به خاطر تو بقیه پرهیزارم میکنیم. ما صوم میگیریم، روزه میگیریم از هر چی که نارواست، از هر سخنی که روزه حرف بگیر آدم، قد حرف نزنی زیادی. انی نظر تو للرحمن صوما، بگو که خداوند به مریم گفت، بگو من روزه گرفتم. لا اکلمون یوم انسیا، من با هیچ کس صحبت نمیکنم امروز. به خصوص که آدم میخواد یه صحبتی بکنه که مبادا آزاری به کسی ببینه یا ضرورتی نداشته باشه، صحبت و وقتی باید بکنن که از نگفتنش ضرر حاصل بشه و از گفتنش سود داشته باشه. اون موقع باید مثل سعدی که واقعا اگر بینی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه هست. مثلا کسی مشاعره میکرد، بعد بهش گفتن که الف بده، گفت اگر بینی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه هست. گفتن واو بده، گفت وگر بینی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بینی. گفتن نون بده، گفت نمیبینی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بینی. گفتن چه بده، گفت چو میبینی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه است. یه جایی هست که آدم دو چیز تیره عقل است، لب فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی. بنابراین این تکنولوژی دینه، تکنولوژی اخلاق هم هست که ما استفاده بکنیم از هر 12 ماه. شاعری بود به نام محرم که در چیز شعر میگفت، شعرهای مرثیه و اینها میگفت، اول هر ماه محرمی هم شعر میگفت. بعد یه شعری شروع کرد، بعد بقیش نتونست ادامه بده. گفتش که دیوانه شود محرم در ماه محرم. بعد فکر که بقیش چی بگه نتونست. بعد اینور اونور اینا، بالاخره گفت میریم از ناصرالدین شاه میپرسیم، چون می‌خواست شعر رو برهامون بگه. گفت قربان من یه شعری گفتم موندم توش که دیوانه شود محرم در ماه محرم، بقیش چی بگم. گفت بگو که دیوانه شود محرم در ماه محرم، در ماه صفر هم، 10 ماه دیگر هم، یعنی سال 12. آدم اگه دیوانه شو، با دائما دیوانه باشه دیگه، که دیوانه او شدی و شور اون پیدا کردی، سالی یه روز که نمیشه که. مولانا میگه که من که در غم ماهی هستم، من دائما دیوانه، میگه هر روز اول ماست. هر کی او اندر غم ماهی بود، دم بدم اندر غم شاهی بود، دم بدم او را سر ماهی بود. پس ما از تکنولوژی این استفاده نکردیم، از اون تکنولوژی ها استفاده کردیم، از تکنولوژی نماز، از که چقدر برکت داره که آدم به کلی باید تزکیه بشه، پاک بشه، جسمش پاک بشه، روحش پاک بشه، حرف نامعقول نزنه، کار مغضوب علیهم نکنه، اهتنا صراط المستقیم، صراط مستقیم حرکت بکنه. اینا رو هر روز باید بگی، هر روز باید بگی، که چون هر روز دیو واسطه که خلافشو دستور میده. بنابراین اگر که ما در کنار اون استفاده میکردیم برکات، در همه ادیان هم این تکنولوژی هست، حالا در اسلام به یه صورت هست، در جای به صورت های دیگر هست، ولی از تکنولوژی عبادات ما باید استفاده بکنیم برای دفع حسد، برای دفع حرص، برای دفع همه بیماری ها، غرور که از شیطان یاد بگیریم. داستان تعریف کرده برامون قرآن که ببین، داستان شیطان رو برات میگم که تو از این درس بگیری.
مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، کز بی مدت ملولم و انسانم آرزوست،
نشود جست ما
آن که یافت می نشود عالم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
از اینکه با نشرات امشب ما همراه بودید کمال تشکری و سپاسگزاری را داریم. امیدوار هستیم برنامه‌ای که تقدیم شد مورد رضایت و پسند یک یک شما عزیزان واقع شده باشد. شب خوش، عقل نگهدار.